تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
کمک گرفتن از دولت‌های خارجی و قدرت‌های جهانی در پروسه تغییرات سیاسی در ایران آیا می‌تواند مشروع و اخلاقی باشد؟ تغییر و حرکت به سوی هرچه مردمی‌تر کردن نهاد قدرت در ایران آیا فرآیندی است داخلی که باید صرفاً با اتکا بر ظرفیت‌های داخل کشور، انتخابات و اصلاحات تدریجی شکل بگیرد، یا اینکه تغییرات سیاسی بدون حمایت و آنطور که گروهی از فعالان سیاسی میگویند دخالت و هدایت نیروهای خارجی اساسا ممکن نیست؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا در تابوی این هفته مهمان من فهیمه قزره‌ای‌دری هستند و بر سر همین پرسش ها بحث میکنند. سلام به تابو، خوش آمدید. تغییرزاده، اساساً به نظر شما تغییر در ایران آیا اتفاقی است که باید در داخل کشور و با اتکا به پتانسیل‌های داخلی بیفته چنان که گروهی معتقدند، یا اتفاقی است که باید قدرت‌های خارجی اون رو حمایت بکنن یا حتی به نظر گروهی هدایت بکنن؟
اگر امکان مداخله خارجی رو بخوایم نفی بکنیم، طبیعتاً تغییرات داخلی در ایران بسیار دشوارتر خواهد بود. ما باید در طول برنامه خانم هیدری یک تعریف درستی از مداخله خارجی داشته باشیم. در کشور ما، در منطقه، واقعا هیچ اتفاق بزرگی نمیتونه بیفته مگر اینکه در رابطه با اتفاقات منطقه‌ای و در رابطه با مسائلی باشه که کشورهای بزرگتر هم به اون علاقمند هستن. همین رژیمی که امروز در ایران روی کار هست، آیا بدون مداخله خارجی روی کار آمده؟ اگر واقعا مداخله آمریکا برای خونسا کردن ارتش ایران وجود نداشت و ارتش مقاومت میکرد، آیا این اتفاق میافتاد؟ اگر جمهوری اسلامی هر روز صدای طرفداران خودش رو قبل از انقلاب از صدای بی بی سی نمیشنید و دستگاه دولتی به حال سکون در نمیومد، اتفاق میافتاد؟ اگر آقای خمینی در نوفل شتو پذیرایی نمیشد و سخنان او که همه جای ایران پخش نمیشد، این اتفاق میافتاد؟ میبینیم که مسئله مداخله خارجی رو به صورت مجرد نمیتونیم بررسی بکنیم و نمیتونیم مطلقاً ضرورت حضور خارجی در تغییرات و تحولات داخلی کشور مثل ایران رو هم ندیده بگیریم.
بسیار خوب آقای نامور حقیقی، خیلی مشخص آقای تقی‌زاده خب نظرشون رو بیان کردن. به مثالی هم که میارن به انقلاب 57 مربوط هست. پاسخ شما چیست؟ شما فکر میکنید که آیا اگر اتفاقی تحت عنوان هر گونه تغییر در دستگاه حکومت در ایران بخواد بیفته، این اتفاق باید داخلی باشه یا اینکه به قدرت‌های خارجی به هر حال وابسته است؟
ببینید، بحث کلیدی این هست که این کمک‌ها و این مداخلات به چه اهدافی منجر میشه. آیا از این مداخلات ما توانستیم تغییراتی به نفع شاخص‌های توسعه اقتصادی، امنیتی برای اون جواب بهره‌مند بشیم؟ به نظر میرسه جواب منفیه، یعنی خود مقامات آمریکایی هم اون رو منفی میدونن. آقای ترامپ دخالت در عراق رو فاجعه میدونه، در انگلستان همین جور مسئله عراق رو مشخص است که این مداخلات یا در جهت کسب منافع مالی بوده، مثل مورد لیبی که آمریکایی ها 250 میلیارد دلار پول لیبی رو فریز کردن، هنوزم پس نردن، یا مواردی بوده مثل عراق و افغانستان با پروژه های بسیار بزرگتر برای منطقه و بیشتر فاجعه بر جای گذاشتن تا تغییرات مثبت در منطقه. نباید فراموش کرد ایران از جهت تمام کارشناسان علوم سیاسی بزرگترین انقلاب تاریخ گذاشته از جهت مشارکت سیاسی. نباید فراموش کرد که در دهه 70 در فضای دانشگاه‌ها در غرب مسئله انقلاب حمایت از این نوع جنبش‌ها هم در دستور کار قرار گرفته بود. اما این به معنی این نیست که در مورد کیس انقلاب ایران غرب اراده کرده و انقلاب ایران رو درست کرده. نه، چنین چیزی غلط. مداخله مستقیم خارجی قطعاً قرن 21 نشون داده در منطقه خاورمیانه، در کشورهایی مثل ایران هزینه بسیار زیادی داره و به هیچ کدوم از اون تغییراتی هم که شعار داده میشه منجر نخواهد شد. نکته دومش هم این هست که در این کشورها بدون اینی که یک نیروی داخلی نتونه بسیج کنه از منابع داخلی، قطعا استفاده از حمایت خارجی را به جایی نخواهد برد و ناسیونالیسم این منطقه ها، کشور مثل ایران، اینها هم خیلی حمایت نمی کنن از این نگاه و از این نوع حمایت.
آقای تقی‌زاده، در مخالفت با دیدگاه شما آقای نامور حقیقی میگویند که این مداخلات، چون شما گفتید که به هر حال در منطقه ما، منظورتون خاورمیانه است، بدون دخالت‌های قدرت‌های جهانی شاید تغییری ممکن نباشه. ایشون معتقد هستند که مداخلات سودجویانه بوده و نتیجه خوبی هم الزاماً به جا نگذاشته. شما چه پاسخی برای این نکته ایشون دارید؟
اولا اینکه حکومتی که خودش با مداخله روی موافق داره در طبیعتش حکومت مطلقه است. در عمل هم مداخله جو در کشورهای دیگر به بهانه اسلام و خودش رو به خدا نسبت میده، نمیتونه اصلا طرفدار مثلا کشیدن مرزها باشه یا عدم مداخله. با توجه به وضعیتی که مردم ایران دارن مثلا در رابطه با حقوق بشر، طبیعتا بدون کمک خارجی، بدون مداخله خارجی، امکان پذیر نیست براشون که بتونن صداشون رو به گوش جامعه دیگر برسونن یا بتونن صداشون رو بلند بکنن یا در تقابل با حکومت بتونن عرض اندام بکنن. برای اینکه اونجوری که به عنوان حاکمیت ملی ازش یاد میکنیم و متعلق به مردمه، توسط حکومت مصادره شده. بنابراین برای اینکه این حق رو به دست بیارن نیازمند به کمک هستن. ولی خانم ایدری، من نظرم این است که زبان فارسی شاید خیلی گویا نیست برای اون چیزی که ما به عنوان مداخله ازش یاد میکنیم. در قوانین حقوق بین الملل از کلمه‌ای به عنوان اینترونشن صحبت میکنن، ولی کلمه دیگری هست به عنوان اینترفرنس که این یه مقدار مداخله جوتره. این کاری است که جمهوری اسلامی امروز در سوریه و عراق و لبنان و یمن انجام میده. در این حد حق با آقای حقیقی است. بایستی که هزینه ها رو در مقابل اون چه که به عنوان سود برای مردم میشه عاید بکنه مقایسه کرد. مثلا من باور ندارم، اعتقاد ندارم، مخالفم هستم که مثلا کشوری در همسایگی ما مثل عربستان سعودی در امور داخلی ایران مداخله بکنه. ولی موافق این هستم که آقای مثلا رئیس جمهور آمریکا، اگر اوباماست یا ترامپ یا هر کسی دیگری، گوش شنوا داشته باشه برای شنیدن اعتراضات مردم ایران. اینجا نمیشه اون رو مداخله تلقی کرد. دفاع از حقوق بشر میشه بهش اسم داد. شاهد بودیم وقتی که تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، وضعیت اقتصادی و حکومت به هم ریخت، حکومت ضعیف شد. ضعیف شدن حکومت در اون شرایط به نوعی امتیاز بود که به دست مردم میرسید. سال 88 وقتی که مردم به خیابون‌ها رفتن، لگد به تصاویر علی خامنه‌ای زدن و نسبت به حکومت اعتراضاتشون رو اعلام کردن و صدای اونها در رسانه‌های دنیا پیچید، طبیعتاً موازنه قدرت تا حد زیادی به نفع مردم تغییر کرد. مداخله و کمک قدرت‌های بزرگ برای فراهم کردن زمینه پیوند دادن به صدای مردم یقیناً کمک موثر.
بسیار خوب. و آقای نامور حقیقی، تحریم‌هایی که الان بهش اشاره کردن آقای تقی‌زاده و گفتن که موثر بود و باعث شد که صدای مردم به حال شنیده بشه، در خیلی از موارد آیا این تحریم‌ها بیشتر علیه ملت نبود تا علیه حکومت؟ شما در این مورد نکته دارید که اضافه بکنید؟
بله، ببینید، بحث مداخله خارجی شرایط و موقعیت داره. مثلا شما وقتی با کشوری در جنگ هستید، حداقل در افکار عمومی ایران گرفتن کمک از اون جناحی که به هر حال در جنگ با ایران هست تصویر ناشایسته ای داره. مثل کمک هایی که فرض کنیم مجاهدین خلق از عراق گرفتن موقعی که صدام با در حالت جنگ با ایران بود. اما در مورد مسئله حقوق بشر، مدت های بزرگ حقوق بشر آخر لیستشون هست در مورد مسائلش. در دوره آقای جورج بوش آمریکا در عراق، یکی از طبق گزارش های سازمان اقوی ملل، خودش یکی از ناقضین جدی حقوق بشر در دنیا بوده. 16,000 زندانی بدون تحریم تام داشتن آمریکایی‌ها. تحریمی که بحثش هست در اکثر موارد، در 90% موارد بیشتر جامعه مدنی رو ضعیف کرده، دولت‌های پنهان رو قدرتمند کرده، بیش از اینی که قدرت رو نشانه بگیره، جامعه رو نشانه میگیره و در طول زمان هم اگه دقت کرده باشید به مرور هم خواست‌های دموکراتیک میره تو انها، هم گروه‌های فقیر اجتماعی گسترش پیدا می‌کنه که اونها در حقیقت طبق خود استراتژی شورای آنتی ملی آمریکا، این گروه های فقیر میتونن طعمه جریانات رادیکال و افکار تند و حاد بشن.
کسانی که وضع موجود ایران رو وضع مطلوب تلقی میکنن، از اعمال هر فشاری علیه حکومت میخوان پرهیز بکنن. این طبیعت و سیاست جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان و کسانی است که وضع موجود رو در ایران میپسندن. درسته اگر تحریم ها هدفمند نباشه، مردم هم در نتیجه اون ضرر میبینن، ولی به حرف های نامزد های انتخاباتی حکومت که از صافی نظام گذاشتن گوش بکنید، میبینید که همین عوامل به اصطلاح از صافی گذشته اعلام میکنند که در نتیجه تحریم برداشتن تحریم ها هیچ نصیبی مردم نبردن. این حکومت حکومت بوده که امکانات رو در اختیار گرفته، چون نظارت بین المللی و ملی بر عملکرد نظام وجود نداشته. این پولها رو بردن در سوریه و عراق و لبنان و جای دیگه خرج کردن. تحریم ها به تضعیف حکومت هم میانجامه، به این علت که حکومت تن میده به واگذار کردن بخشی از امکاناتش تا بتونه ادامه حیات بده. یک نکته رو من میخوام اینجا توضیح بدم و این است که ما دست خارجی و مداخله خارجی رو طوری تعریف نکنیم که انگاری همه دنیای خارج یک هیولای بزرگ و اون کسانی که در داخل به ما حکومت میکنن در داخل ایران یک فرشته محبوب. نه، درسته که در جهت منافع ملی خودشون بعضی از کشورها یا همه کشورها حرکت میکنن، ولی جایی هست منافع اونها با منافع عام مردم داخل ایران همسوه. بین لب رادیو درست میکنن، تلویزیون درست میکنن، شبکه‌های ارتباطی درست میکنن تا صدای مردم ایران رو مثلا تقویت بکنن در تقابل با حکومت.
آقای تغیزاده، ولی مخالفان این دیدگاه شما ممکنه که این رو ازتون بپرسن و بگن که آیا اساسا دموکراسی رو میشه از جایی به جایی برد، از خارج به داخل منتقل کرد؟ یعنی اون وجود ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و شهروندی در طبقه متوسط در هر کشوری، اینها چقدر ضرورت داره برای تحقق امر دموکراسی؟ حالا بحث بر سر نیست که الزاما نیروهای خارجی هیولا هستند، ولی آیا اساسا این دموکراسی و این تغییر چیزی است که از بیرون میشه اون رو وارد داخل کشور کرد؟
طبیعتاً میشه داخل کرد و باید داخل کرد. ببینید، بوز جنگ سرد منجر شد به سقوط اتحاد شوروی و کشورهای مثل جمهوری چک که شما مرکز رادیوتون اونجا هست یا لهستان یا مجارستان آزاد بشن. اینها دموکراسی رو از یک قدم کوچک آغاز کردن، تونستن این نهال رو رشد بدن. باید دموکراسی رو به عنوان یک نهال به محل برد و کاشت.
شما میتونه فکر میکنین آقای نمبر حقیقی این نهال رو باید از خارج آورد؟
وقتی که شما میگید تغییر، میخواید تغییر ایجاد کنید در یک کشوری مثل ایران که بیش از هر کشوری در منطقه جنبش‌های اصلاحی داشته، تحولات انقلابی داشته، ایران شاخص‌های دموکراتیکش از همه کشورهای دور و برش الان وضعیت بهتری داره. در سیستم‌های سیاسی فقط مسئله دموکراسی مسئله اصلی است. اولین مسئله در همه سیستم‌ها مسئله امنیت، حفظ تمامیت ارضی کشورهاست. شما ببینید یه 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، سیستم آمریکا یا سیستم انگلستان چقدر تغییر کردن. به هر حال مردم ایران به هر دلیلی غلط یا درست یک جنبش استقلال خواهی درشون بوده و این منجر به انقلاب 57 بوده. یعنی جامعه ایران احساس کرده که جامعه ایست که باید خودش رو پای خودش وایسته، خودش مسائلش رو حل کنه.
آقای نوار حقیقی، در این نکاتی که مطرح کردید، شما مسئله امنیت رو پیش میکشید و کسانی ممکنه به شما بگن که امنیت اگر به بهای سرکوب داخلی تامین بشه چه نوع امنیتی خواهد بود؟
ببینید، شما اگر وقتی که امنیت تمامیت ارضی نداشته باشید، وضعیتی که سوریه است، وضعیتی که عراق است، وضعیتی که افغانستانه، بسیاری از مردم عادی که دغدغه آزادی سیاسی ندارن، که اونها امنیت، آقا اینکه تو خیابون شما رو گروگان نگیرن، خیابون شما ندزدن، شما ترور نکنن، روز روشن، همه جا همینجوره. مردم عادی ترجیحشون ترجیح اینه که دولتی باشه، مقتدر باشه، ممکنه سرکوبگر هم باشه، ولی اون رو ترجیح میدن با وضعیتی که دولتی وجود نداشته باشه، کاملا ناامنی کامل برقرار باشه. در همه این کشورهایی که مداخله صورت گرفته در قرن 21، همه اینها به وضعیت بی‌دولتی منجر شده.
آقای تغیزاده، به هر حال پروژه تغییر میتونه که از شکل‌های مختلف دنبال بشه. یکی از اون شکل‌ها همونطور که از اول این برنامه هم پرسیدم، به هر حال اشکالی است که از داخل ایران، حتی از داخل حکومت بخواد تغییراتی رخ بده. مثلا در محاسبه هزینه و فایده یا هزینه و نتیجه، به نظر شما صندوق انتخابات و اصلاحات گام به گام ساختار موجود میتونه انتخاب کارآمدتری باشه، یا اینکه همچنان معتقدید که گزینه دخالت قدرت‌های جهانی دخالت مؤثر
اصلاحات از درون حکومت ایران امکان پذیر نیست؟ این در طبیعت حکومت اسلامی ایران نیست. حکومت اسلامی ایران یک حکومت اقتدارگراست، بنابراین اصل اصلاح طلبی به عنوان یک فکر فلسفی در درون جمهوری اسلامی با ماهیت اون تقابل داره و نمیتونیم به سمت اون حرکت بکنیم. بنابراین تنها گزینه‌ای که باقی میمونه اعمال فشار علیه حکومت، تغییر ماهیت حکومت. در این چارچوب برگزاری بازی‌هایی مثل انتخابات که نامزدهاش رو حکومت انتخاب میکنه و به مردم اون رو تحمیل میکنه، هیچ تفاوتی با انتخابات در کشورهای جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی نداره. حکومت‌های کمونیستی که از سبد حزب کمونیسم تعدادی رو عبور میدن و به مردم پیشنهاد میکنن، طبیعتاً عده مجبورن برن رأی بدن و اینها کارگزار حکومت هستن، کسانی هستن که ارتزاق میکنن از این راه، یعنی حقوق میگیرن از حکومت جمهوری. جمهوری اسلامی، بعضی ها هم یک چند سالی بودن به دنبال این تز بودن که بین بد و بدتر یک گزینه بد رو انتخاب کنیم، به سمت بدتر نریم، و ایده‌ای هم بی‌تفاوت بودن. این وضع انتخابات کمک به مردم و حرکت به سمت دموکراسی و تعدیل در ماهیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه محسوب نمیشه.
خب آقای تغیزاده، پرسش اینجاست که به هر حال جمهوری اسلامی ایران و حکومت که شما از اون به عنوان حکومت اقتدارگرا یاد میکنید هم که یک حکومت یک دست نیست. در تمام طول این سال‌ها مثلا شما نمیتونین جمهوری اسلامی ایران رو الان با آنچه که در دهه 60 بوده، 20 سال پیش بوده مثلا مقایسه کنید. همین انتخابات ها، دولت های مختلفی که بر سر کار اومدن، نمیتونین بگین که اینا همه مثل هم بودن. تغییراتی در زندگی مردم رخ داده، در زندگی اجتماعی مردم.
خانم هیدری، حرکت کردن به عقب یا به جلو همیشه نسبی است. ما باید ببینیم در این 40 سالی که یا نزدیک به 40 سالی که حکومت اسلامی در ایران بوده، بقیه جوامع در اروپا، در آسیا، در آفریقا چقدر تغییر کردن و مردم ما در این فاصله 40 سال چقدر به آزادی رسیدن. وقتی میبینیم دولتی مدعی آزادگرایی هست، مدعی عملگرایی و اصلاح طلبی هست، سر کار میاد، رکورد اعدام ها رو در ایران میشکنه، رکورد تعداد روزنامه نویس های زندانی رو میشکنه، چطور میتونیم از این عنوان تحول یاد بکنیم و بگیم نسبت به دهه 60 حالا وضعیت مردم وضعیت بهتری است؟ البته دهه 60 دهه سیاهی بود که در یک نوبت صدها نفر، در یک نوبت هزاران نفر وسیله همین حکومت، همین عوامل به جوخهای اعدام سپرده شدن و مردم، افکار عمومی، داغداران اون آدم ها هرگز نمیتونن این خاطره ها رو فراموش بکنن. نسبت به اون دوران سیاه پلپوتی در حکومت ما، امروز که دنیا تغییر کرده، امکان تجدیدش وجود نداره. اگر حتی امکان این وجود داشت، کسانی در این حکومت هستن مثل آقای رئیسی که نامزد مورد اقبال رهبر جمهوری اسلامی هست، در انجام این اعدام ها دست مستقیم داشته، حالا قدرت و به عنوان رئیس دولت هم به او بسپارید. آیا این آدم واقعا متحول شده؟ آیا این آدم واقعا اگر فرصت داشته باشه همون شرایط رو در مقابل مخالفین به کار نمیگیره؟ میخوام بگم اون چیزی که شما به عنوان مقایسه بهش اشاره میکنید، مقایسه ای است که به صورت مطلق میتونه یک امتیاز کوچولو در جهت دستاوردهای مردم رو داشته باشه، ولی در مقایسه با پیشرفتایی که دموکراسی در بقیه نقاط دنیا کرده، واقعا عقب گرایی مطلقش.
اجازه بفرمایید ببینیم که در مورد همین پرسش آقای نانور حقیقی نظرشون چیست. آقای نانور حقیقی، به حال انتخابات، داستان انتخابات هستیم در ایران، یکی از راه‌های تغییر هست که گروه‌های فکری مختلف در ایران دنبال می‌کنن. شما هم فکر می‌کنید که این انتخابات‌هایی که برگزار شده نتیجه‌ای نداشته، یا اینکه خیلی کند پیش میره اصلاحات؟
خب من ببینید، راه حل پیشنهادی آقای تغیزاده انقلاب هست. من چون معتقدم راه حل انقلاب نه در زمانشان نه الان هیچ راهگشا نخواهد بود، بنابراین معتقدم تئوری ایشون، پارادایم فکری ایشون غلطه. حرف ایشون درسته، انتخابات در یک سیستم هایی هیچ تأثیری نداره. در علم سیاست میگن در سیستم های توتالیتر، مثل مدل هیتلر، مثل مدل استالین، در این سیستم ها بله انتخابات هیچ تأثیری نداره. درسته، حرفشون کاملا درسته. ولی در سیستم هایی که در حال گذار هستند، در سیستم های اقتدارگرای غیر متمرکز، اینها قطعا انتخابات تأثیر دارن، به خصوص اگه سیستم برآمده از انقلاب باشه، جنبش اصلاحات داشته باشه. یک جامعه در لحاظ سیاسی داینامیکه، میشه گفت داینامیک ترین جامعه سیاسی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا. سطح گفتگوها، سطح مباحثات و نشریاتی که چاپ میشه، کانتنتشون، همه اینا رو شما متوجه میشید که چقدر فرق داره. انتخابات تاثیرات بسیار زیادی داره. شما یک رو نگه میدارید، نمیذارید بشه منهای یک، یا نمیذارید بشه منهای پنج، یا اینکه یک رو میکنید دو، در همین حد باید نگاش کنید. شما باید نذارید وضعیت بدتر از اینی که هست بشه. ممکنه نتونید ببرید جلو، ولی این هم تغییره، این شما یادتون نره. ببینید در زندگی روزمره هم همین جوریه. ما در همه حوزه ها رئالیستیم. بنده بخوام خونه بخرم، بخوام کار بگیرم، متناسب با توانم انتخاب میکنم. ولی تو سیاست همه ایدالیست میشن. این حرف آقای تغیزاده یه جوریست که انگار الان اپوزیسیون انقدر قدرت داره، پول تو جیبشه، میتونه بره ماشین پورش بخره. نه، اونی که شما دارید میتونه یه جیان بخرید. اگر بله شما میتونید بسیج کنی 4 میلیون آدم بیاره تو خیابون، توان مالی داری، توان رسانه‌ای داری، خب هر کاری دوست دارید بکنید. وقتی نذارید، باید متناسب با اینی که دارید حرکت رو به سازماندهی کنید. شما الان میگه ما تغییر ساختاری میخوان، انقلاب کنه، باید پروژهشون تعریف کنه. اگر شما نقطه ا تا ب رو مشخص نکنید، میشه همون مسئله تو انقلاب ایران اتفاق افتاده.
بله، پرسش همینه از آقای تغیزاده. اگر اجازه بفرمایید آقای تغیزاده، آقای نانور حقیب، اولا ایشون از کنترل بیشتر صدمات صحبت میکنن و از اینکه باید تلاش کرد که وضع از اینکه هست بدتر نشه. میخوام دیدگاه شما رو در مورد این بدونم. و بعد اینکه خب نکتهشون این هست که اگر بخوایم واقع گرایانه به ماجرای تغییر، هر گونه تغییری در ایران نگاه بکنیم، امکانات موجود و برنامه‌های موجود چیست؟
در نگاهی که ایشون مطرح می‌کنن دو نکته وجود داره. یک نکته این است که به قول فرنگی‌ها مینیمالیست، حداقل گراست. یا به این چیزی که دارید راضی باشید، بی خودم خودتون رو درد سر نندازید. این آش کشک خاله‌ای که دارید تقدیری است، عنوان تقدیر باید اون رو بپذیرید. بنابراین یک، به حداقل قانع باشید. دو، مطمئن باشید که وضع از این بهتر نمیشه، بنابراین خودتون درد سر ندید. نه، مردم باید ابزارشو ایجاد بکنن. البته این کار هزینه خواهد داشت، چنانکه وقتی که حکومت اسلامی در ایران میخواست پا بگیره، مردم تا حدود زیادی این هزینه ها رو تحمل کردن. اگر وضع موجود رو بخوان همه بپذیرن، از خارجی کمک نگیرن، تو در داخل هم به پا نخیزن برای اینکه حریف حکومت نمیشن، مردم رو عملا گول میزنن. حکومت شاه یکی از پنج قدرت نظامی منطقه رو داشت، ولی به هر حال تضعیف شد، برای اینکه قدرت‌های خارجی هم کنار او، مقابل او ایستاده بودن و می‌خواستن این حکومت رو تضعیف بکنن. اتحاد شوروی یکی از دو قدرت یا ابرقدرت بزرگ دنیا بود، ولی وقتی از درون فاسد شد و یا فشارهای ناشی از جنگ سرد به اون وارد شد، تدریجا به زانو نشست و افتاد و از درون اون امپراتوری حداقل مشتی دموکراسی های طبیعی مثل اون که امروز ما در لهستان و مجارستان و چک میبینیم متولد شدن. نه، این نگاه تقدیری نگاهی است که آقا این آشکش که خاله رو قبول بکنید، حکومت الهی رو بپذیرید، حرکت هم از جاتون نکنید. اگر احمدی نژاد بود یا آقای روحانی، این یارانه یا ماهانه 42 هزار تومانی رو دامن شما می‌ریزه، سر جای خودتون بتمگید. که این به نظر من یک نگاه منفی بافانه.
آقای طریق‌زاده، اگر این نگاه شما رو
در وضعیت موجودی که داره
آقای طریق‌زاده، اگر این نگاه شما رو همونطور که آقای نامور حقیقی اشاره کردن گروهی ایدئالیستی بدونن نه واقع گرایانه، به اون گروه چه پاسخ خواهید داد؟
در طول شاید 70 سالی که از جنگ دوم جهانی میگذره، ده ها کشور از یوغ حکومت های اقتدارگرا خودشون رو نجات دادن. قدرت حکومت های اقتدارگرا قدرت های پوشالی است، از دور به نظر ابرقدرت میرسن. شما اگر روسای سال 88 ایران رو بعد از انتخابات دوم احمدی نژاد به یاد بیارید، میبینید که این حکومت ها تا چه اندازه شکننده هستند و قدرت مردم رو اون موقع میتونید باور بکنید. اگر این تداوم در انسجام قدرت ملی وجود داشته باشه و فردها بتونن خودشون رو به هم پیوند بزنن، از لحظه و فرانتزهایی که باز میشه استفاده بکنن، طبیعتا این حکومت ها با طبیعت اقتدارگرا به مراتب ضعیف‌تر از اون هستن که مردم تصور میکنن. نه، من این نگاه رو نگاه آرمانگرا نمیبینم، نگاهی میبینم که آرمانخواه هست ولی آرمانگرا نیست.
مثال 88 هم که میزنن، خب محصول شرکت در انتخابات بوده. اگه انتخابات 88 رو مشارکت نکرده بودن که ایشون الان تو مثالشو بزنه، بعدم هیچ پروژه ایشون تعریف نکرد. تا شما پروژهتون مشخص نباشه، توانتون معلوم نباشه، معلوم نبود اصلا شما کجای بازی هستید، میخواید بسیج کنید، اینا کلیگویه. منم بلدم از این کلیگویا بکنم، کار نداره. که آدمی که الان فردا تو ایران نشسته میخواد چیکار کنه، خب چیکار بکنه؟ هیچ معلوم نیست، هیچ راه حلی نمیدونه.
آقای تغیزاده، خواهش میکنم که در پاسخ به صحبت‌های آقای نامور حقیقی و بحثی که تا به حال کردیم، جنبندی خودتون رو به شنوندگان ما بدید.
اگر دولت خودکامه‌ای مثل دولت سوریه این قابلیت رو داره که با توسل به حقوق بین الملل، از عهدنامه وستفالی تا منشور سازمان ملل، بتونه از یک کشور خارجی حتی برای کشتار مردم خودش استفاده بکنه، جنگ داخلی را بندازه، طبیعتاً مردم هر کشور هم باید این حق رو داشته باشند که از امکانات موجود در داخل و خارج از کشورشون استفاده بکنن برای رویارویی با حکومتی که حقوق بشر رو از میان برده و اون چه که حق حاکمیت ملی هست از اونها سلب کرده. تن دادن به انتخاباتی که ویژه حکومت و عوامل برگزیده حکومت هست، قرار گرفتن در مقام مهر لاستیکی برای تایید تصمیمات اونها، تنها ادامه وضع موجود رو که سقوط دائمی مردم هست میتونه تثبیت بکنه.
آقای نامور حقیقی، جنبندی آقای تغیزاده رو شنیدید. خواهش میکنم شما هم کوتاه برای ما دیدگاهتون رو جنبندی بفرمایید.
پروژه تغییر از زمینه اصلاحات نتایج بطئی کم داره، ولی در این حال باعث کاهش هزینه ها میشه. انتخابات هم یکی از این فرصت هایی است که در اختیار قرار میگیره. مطبوعات هست، کار در جامعه مدنی هست، فقط انتخابات نیست. و از همه مهمتر اینی که بتونید بعد انتخابات
جامعه کنترل کنه، مونیتور کنه رأی که داده و به کسانی که رأی داده مطالباتش رو درخواست کنه. راه حل اصلاحاتی این هست که گام‌هایی رو که برای تغییر برمی‌دارید، سرعت تغییر رو متناسب با توانتون انتخاب کنید.
سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی و رضا تقی‌زاده، مهمانان این هفته ما بودید در تاک.